mejor vale que el medio.
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
به یه مقدار لبو درست کرده سرآشپزمون واسه اوس محمود، داده با دی اچ ال فرستادن واسهش نیویورک. آخه خبر اومده که ایشون اعلام کرده یارانه نقدی به ازای هر نفر 24,000 تومنه. بابا چی کار کنیم آخه با این هم اسکناس؟ واسه کامی جون دانشجو هم یه حلیم بوغلمون دادیم درست کنه سرآشپز. آخه تصمیم کردن دو تا دانشگاه دخترونه تو تهران تأسیس بشه. به به پا نسوزی کامی جون، داغه حلیمه داغه. آره قربونت. واسه اعضای مجمع جهانی اقتصادم فالوده گرفتیم به چه خوشمزگی با آب لیمو. گفتیم بخورن دیگه، از این خبرهای تخیلی ندن که امید به زندگی 71.4%. بله، موضوع این هفته رادیو پسوردا که میدونید زبانه. امروز میدونی موضوعمون چیه؟ زبان بدن یا همون بادی لنگویج. حرف نزن، نشون بده.
بیانیه شماره 78.
هرچند انتقال مفاهیم و کلمات با زبان سر در نگاه اول آسان‌ترین و مفیدترین راه برای ارتباط است، اما در خیلی از مواقع با یک حرکت بدن مثل پارو پا انداختن، خاروندن کف پا یا حتی یک دست تکان دادن ناقابل می شود دریایی از مفاهیم را به مخاطب رساند بدون اینکه صدها کالری انرژی برای تکان دادن آن عضو ماهیچه‌ای کوچک در دهان صرف کنیم. امضا رادیو پس فردا. سلام، مخلصیم، شاکریم. سلام به همه اونا که تا بهشون بگی فه تا فرزاد که هیچی تا فرانکفورت هم رفتن و برگشتن. اونا که به طور مادرزادی اصلا شیرفهمن. آخ چه نعمت خدادادی بزرگی هستین شما به خدا. سلام میکنیم به همه اون بروکسی که تا جمع میشن دوره هم میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم. آها، پانتومیم بازی میکنیم. خداییش خودتونم نمیدونستین عملا دارین بادی لنگویج تمرین میکنین. آه اب نداره، عجب شیطونایی هستن این پسرا. تا نوبت اجرای خانوما میرسه میرن سراغ کلمات مورد دار. ایول دمتون خیش. حالا اگه تونستی اینو با پانتومیم اجرا کنی، ببین تراژدی سهمگین کنفوسیوس. 2 دقیقه وقت داری با پانتومیم اجرا کنی، برو بری. آره سه بخشه. تراژدی سهمگین کنفوسیوس. آقا حرف نزن، با لبت چرا داری میگی دیگه؟ بازی خراب شد، بعد پانتومیم با پانتومیم اینو بگی. و سلام نمی کنیم، همینجوری حبس کردیم سلام نکنیم به اونایی که به جای اینکه از دستشون برای ارسال علامت موفقیت استفاده کنن واسه کتک زدن دیگران استفاده میکنن. حالا کتک خور ماجرا هر کی میخواد باشه، هر کی، فرق نمیکنه، سلام نمی کنیم بهشون. اما یک سلام میکنیم خدمت همه بازیگران، همه پانتومیمکاران، همه اونایی که بادی لنگویجشون قویه. و یک سلام دیگه میخوایم بکنیم اینجا به دو نفر، یک به گلشیفته فراهانی، دو به حامد فولاد قلم. چرا؟ به خاطر اینکه چند روز پیش یه کاری پخش کردیم، گفتیم که اسم این کار بود شاهزاده قصه من، گفتیم که اینو گلشیفته فراهانی خونده، بعد شک کردیم، گفتیم نمیدونیم خونده یا نخونده، بعد گفتیم تو فیسبوکش زده من نخوندم. نهایتاً اینکه این کار شاهزاده قصه من رو آقای حامد فولاد قلم زحمتش کشیدن. برای اینکه به هر حال سوء تفاهم هم پیش نیاد، یه 20 ثانیه از این کار پخش میکنیم براتون تا بفهمین کدوم کارو میگم. این کار:
شهزاده رویای من شاید تویی، اون کس که شب در خواب من آید تویی، تو از خواب شیرین آگه پریدم، او را ندیدم دیگر کنارم، به خدا جانم رسیده از قصه بردم، هر روز و هر شب در انتظارم، به خدا کاشکی دلم رسید.
اما از این حرفا که بگذریم، همه اون برا بچه هایی که گفتن ساسیمانکن پخش کنین، میخوایم الاتون براتون ساسیمانکن پخش کنیم. ضمن این که چون موضوع زبان بدنه، امروز با بدنم خیلی کار داریم. همه اونایی که با بدن خیلی کارا میکنن، خصوصا رقصیدن، بیان وسط. برو بریم.
بوس میکنم لبش مثل امور ابای تمشکم، خوشمزده تر به دمشکم، بسم با بسن و مستم به رقصاسی دوست داره با تو، بمونه بویه باشه که در بیاره او گوشواره ها تو، حالا بالا شش و هشتیاش بیان وسط سری، اگه اینو دوست ندارید بریم دوست ها دو میخرم طلا ملا
عدم ادا اصلا ندارم میشم اطمان فهم،
خودتو نکن لوس، بودو لفهمو بکن بوس، بودو لفهمو بکن بوس، دفاییمو بلون خیلی بهتر همون مشکیا، پیش اینا با بزن پیش مشکیا همه پشیا، دیلا تو پشم بخوای برات میخرم، کنسرت ساسی میبرم، از رو برج میلاد میپرم، فقط با تو میمونم و واسه تو من گوش بارم، جا که موزی خورم که دسته نظرم تو بقل دفایی مانم تو سبزه،
بیا
بچه دختری اسمه پار میداری و مرنازه جنس گوش مورد چیه بدنی،
بیا وسط
آخ بیا برگر جون من، اینقدر اطفاری نشون جز علیش مس با کسی نر با تو هم بازی نشون، وقتی منو بوس میکنه اون دوتا چشماشو میبنده، قربونه اون لباش برم که دم دقیقه میخنده، حالا موها تو بریز رو دوشه، چند روزه نیستی کروشه، قلبمو بردی نوشه جونت، ولی جونم با تو با گوش باره حتی
اما همین اول برنامه، به خاطر این که من خودم یادم میمونه که دیروز اصلا فیسبوکی ها رو نخوندم، ولی امروز فیسبوکی ها رو همین اول برنامه میخوام بخونم. ببین من کیم. امیر گرند، نیما، ماه، ایرانی، نگارین، لینا، یگانه، راهله، شهلا، امیر حسین، پوریا، آرامش زندگی، رضا، امیر، پیمان، جوان، مهسا، نکیسا، مریم، غزل، بعد دیگه امیریان، آشو، یلدا و نازلی و اماد و آرمان و پریسا و روزیتا و آلاله و عبدالله و فتاح و فرشاد و روشنک و ناصر و مینا و دونی و دیگه فائزه و شیما و ستاره و سجاد و عادل و ایمر و خیلی دیگه بچه ها. ببینیم من کیم، همه رو از تو لایکا خوندم. همه یه کامنت گذاشتن، الان دنبال اسمشون میگشتن. اما قول میدم دیگه، ببین قوله دیگه، قول دادم، خالی دارم میبندم تابلوه، فکر میکنم دارم خالی میبندم، ولی سعی میکنم تو این برنامه باز کامنتاتونم بخونم، اسمای اونایی هم که کامنت گذاشتن بخونم. پس فردا @radiofarda.com ایمیلمونه، اسمس یا پیامکمون 2020-603-87-41-50 تلفن پیامگیرم اگه خواستید تماس بگیرید با رادیو پس فردا 2020-22-11-24-133 موضوع این هفته هم که زبان، امروزم راجع به زبان بدن یا همون بادی لنگویج حرف میزنیم. اینجا یه رادیوی آزاده، ما نه وابسته به حزب خاصی مثل و یا مذهب خاصی مثل هستیم و نه مخالف مثلا و یا موافق ما خودمونیم. رادیو پس فردا. آقایون، خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، تعریف خیلی 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 ساده و کوتاه زبان بدن یا همون بادی لنگویج تو خودشه، یعنی پیام‌هایی که به جای زبان با اعضای دیگر بدن منتقل میشن. و جالبه که بدونین محققین میگن فقط 7% از منظور ما از طریق واژه و کلام به مخاطب منتقل میشه، 33% از منظور رو با لحن و تون صدا به طرفمون میرسونیم. شد چقدر؟ شد 40%. 60% باقی میمونه، اونم سهم زبان بدنه. شست درصد سهم زبان بدن. یه نکته هم همینجا به نفع خودمون من مصادره کنم که مایی که فقط از طریق صوت و صدا با شما در ارتباطیم از رادیو، از اون 60% باقی مونده بی نصیبیم، زبان بدن نداریم اینجا تو رادیو بهتون نشون بدیم که. و اصولا واسه همینه که میگن تو رادیو کار خلاقانه تر و سخت تره برای ارتباط درست با مخاطب. یه نوشابه باز کنیم بخوریم به افتخار خودمون. آخیش، اندازه قد شرط حضور در آزمون استخدامی دانشگاه بوعلی همدان. این یه خبری بود، خبرگزاری مهر امروز داده بود، متنش هم اینه: در حالی که هیچ بند یا تبصره‌ای مبنی بر مهم بودن میزان قد افراد متقاضی در زمان انتشار فرم عنوان نشده است، متقاضیان شرکت در آزمون که برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل اعلام حاضر شده بودند، با اقدام عجیب مسئولان توزیع کارت که با در دست داشتن متر در ابتدا قد افراد را اندازه‌گیری می‌کردند و پس از این که میزان قد آنها از 1.80 متر بیشتر بود، کارت ورود به جلسه به آنها داده می‌شد، روبرو شدند. موضوع قابل تأمل دیگر در این نحوه استخدام، قرار دادن اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت 50,000 ریال به حساب فلان 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 در مدارک مورد نیاز متقاضی است که با احتساب ثبت نام 8,000 متقاضی شرکت در آزمون، مبلغی افزون بر 400 میلیون ریال از این محل به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شده. بله، حالا بریم تصور رو از یه خبر غیر سیاسی، یه تنوعی هم بشه، مردیم از بس اما عشای اوس محمود و شرکا رو ریختیم بیرون، حالا بیاین تصور کنیم با هم ببینیم که جاهای دیگه مملکت اوضاش چجوریه با این اوصاف. تصور کنی که مثلا زایشگاه ها میخوان نیرو استخدام کنن، بعد موقعی که خانمای ثبت نام کننده میرن تو امتحان شرکت کنن، یهو میگن یه شرط کوچولی جدید اضافه شده تو امتحان، اونم اینه که باید همه خانوما مثلا چه میدونم برن 12 دور زمین فوتبال بدون، هر کی این تست رو تونست پاس کنه تازه باید بره امتحان بده. یا مثلا میتونین تصور کنین واسه ثبت نام بچه‌ها تو مدرسه شرط بذارن که پدر و مادر بچه باید گواهی براءت از فتنه بیارن. حالا اینکه این گواهی رو کی باید بده از حد تصور ما خارجه، ولی باید بیارن دیگه. مثلا برن از بسیج محله گواهی شهروند متقی بیارن، اونم جواب میده. اصلا نمیشه مثل اینکه خبرم غیر سیاسی باشه ما تصورمون غیر سیاسی. آخه نمیشه دیگه، خدایش خشک و خالی میشه، حال نمیده. میدید که خودتون
حسین از ایران خراسان با بربش دارم میرم بندر.
به 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 به، خوش بگذر، جامارم خالی کنی.
آقا به شما چه مربوطه رئیس جمهور کجاییه؟ حالا گرمساری یا ارادونی یا هر گورتبت دیگه، آقا نگو گرمساریه، فهمیدی؟
بله.
منافق.
ای چرا فوش میدی؟ ما آخه ما به باقی گرمساری ها کاری نداریم، مخلصشون هم هستیم. آقای اوس محمود خودشیفته ی گرمساری هم قضیهشون فرق میکنه. اصلا ما گفتیم مثلا گرمساری ها آدم های بدی هم، نه خیر، من خودم دوست داشتم گرمساری، گل گلاب روشم میبوسم. بله چاکر همه گرمساری هم هستیم الا یه نفر.
سلام آقا
فرشید،
یاد برنامتون قشنگه، نمیشه وقتتون زیاد کنیم. من پانیم از کرما.
الهی پانی جون، پانی جون. آقا این چه وضعه؟ آخه این تلفن ها رو اول برنامه پخش میکنیم، ما رو تحت تاثیر قرار میده تا آخر برنامه. آقا بریم این آقا کریم رو ببینیم زنگ زده.
خواستم در رابطه با موضوع برنامه که زبانه با زبان محلی خودمونم بگن که فرشید حالت خشید، چه خبر، سلامت بشن، اینجا موقعش هم خیلی برمه دیگه، کریت نیست، خداحافظ. کریم آمد کوره.
به 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 به، ممنون از تماست. اما اسمس هم دادن گفتن سلام فرشید جون، درباره متفکرین جنجالی ایران مثل عبدالکریم سروش گنجی کدیور برنامه اجرا کن. میخواستم بگم من از طریق اینترنت برنامه‌تون رو گوش میکنم، قطع و وصل زیاد داره، چه کار کنم؟ اینا اسمسه. بعد ایمیل دادن که میگم تو رو خدا به این مادرزن من بگو بابا دیگه عصر سنجاق قفلی و سوزن تموم شده، بابا خطرناکه تو رخت خواب برای چسبوندن ملافه به تشک سنجاق قفلی استفاده کنی. به خدا دست و پام تیکه پاره شده، آخه گناهم من چیه که مجبورم آخر هفته بیام خونه شما؟ حامد این ایمیلو داده. بعد دیشب شرمین خانم این ایمیل دیگه است، در جوابیه یک رو در رابطه با حمایت از خانوما که گفتن نشان از ذکاوت خانوما صادر کردن، ولی میخوام به خانومایی که شکایت کردن بگم که حرف راست که شکایت نداره. کوروش از ارومیه ایمیل داده، اینم به هر حال جوابیه کوروش بود از ارومیه به اون جوابیه شماره یک شرمین خانم. مثال خیلی ساده و خودمونی واسه این که اهمیت زبان بدن یا بادی لنگویج رو بفهمید اینه که همین الان گوشی تلفن رو بردارید به یه آدم غیر فارسی زبون زنگ بزنید، سعی کنین مثلا با زبان مثلا انگلیسی باش حرف بزنید، میبینید که چقدر سخت‌تر حرف زدن، چون وقتی طرف ما رو میبینه حتی اگه تعداد واژه‌ای که بلدیم کمم باشه ولی با حرکات اعضای دیگه بدن بالاخره میتونیم یه جوری خلاصه به یه طریقی منظورمون رو بهش بفهمونیم. اگه دقت کرده باشید وقتی جایی میرید برای انجام مصاحبه استخدامی یا علمی، مصاحبه کننده بیشتر از حرفای شما به رفتاراتون، عکس العملاتون و تسلطی که روی حرکات اعضای بدنتون دارید دقت میکنه، چون گفتیم که 60% درونیات شما از همون جاهاست که به قول فرنگی ها پرزنت میشه و خلاصه آدمو لو میده میره پی کارش. بله امروز در این برنامه چون زبان بدنه میخوایم بلرزونیم و بچرخونیم و به قول خارجکی ها Shake it. Now she doesn't like this when you do it like that. Now she doesn't like this when you touch her like that. Now she moves like this when you move like that. Come on, shake it. Shake, 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 sh بله به قول خارجکی ها شیکت شیکت. اما بریم سراغ بخش دوم گفتگو با پرویز صیاد. آقای صیاد، شما اصولا توی زندگی عادی پشت دوربین آدم جدی بودین و جدی هستین، درسته؟
اینو باید از دیگران بپرسید، من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم.
من شنیدم که شما خیلی جدین، یعنی با اون شخصیتی که خب خصوصا حالا توی سری فیلمای صمد میبینیم از شما، ولی خب شما خیلی خوب یه دفعه میایید توی دایجان ناپلئون و یک نقشی رو بازی میکنید یا توی کارهای دیگه که اصلا هیچ رگه ای از اون طنز به اون شکل مثل صمد نداره. و من شنیدم که توی زندگی خودتونم خیلی جدی.
بله، درست شنیدید. واقعا متاسفانه بسیاری کسانی که نمیشناسن منو به طور شخصی پیش‌داوری میکنن روی رفتار شخصی من، روی نقشایی که من بازی کردم، مثل مظفر، مثل همین نفتال و میرزایی که توی جناب لون هست، یا صمد به طور مشخص. و بعد وقتی به من میرسن یه جور دچار ناامیدی میشن. اون انتظاراتی که دارن کاملا برآورده نمیشه. به یه شخص دیگه میبینن، حالا اسمش میذارن جدی یا عبوس یا هر چیزی دیگه میخوان بگن. آدمیزاد نمیتونه مثل یه نقشی که بازی میکنه یا نقشایی که بازی میکنه
تبدیل
بشه نقشا.
پشت صحنه تا حالا شده بود توی فیلمای صمد انقدر بخندین که مثلا مدتی فیلم برداری تعطیل بشه؟
خب بله، اتفاقاتی میافتاد که واقعا خب اصلا فیلم برداری متوقف میکرد. مثلا یه صحنه عین‌الله به من گفته بود که، یعنی آقای رضیانی که نقشو بازی میکرد، میگفت موتور سواری بلدم. بعد سوار موتور شد، گویا خوب بلد نبود، میره میفت توی سرازیری، میفت تای دره، تصادفاً یه شاخه درختی گیر میکنه و نجات پیدا میکنه. و هم این اسباب وحشت و نگرانی ما شد و هم اسباب خنده که خب جوون، تو اگه نمیتونی سوار موتور شی چه تعارف میکنی؟ بگم بلد نیستم دیگه. از این اتفاقا خب میافتاد،
زیاد میافتاد قطعا توی اون
در چون باعث توقف کار میشه برای مدت.
خب خب که خب بخندینم به چی بخندم؟ همین جوری بخند. حالا کی بخند؟ ما خاله. آخ که هنر پیشه رو هر وقت بهش بگن بخند باید بتونه بخنده. بخند. میخوای ما علکی بخندم بعدش بگیم پسر خاله و کار هنر پیشگی نمیخوره؟ ما نمیخندم. پس گریه. گریه بکنم؟
آره گریه کن.
وی خود مگه آدم گریه میکنه؟
فرض کن مادرت مرده، گریه کن.
کی؟ نه آقا، مادر خودت میمیره، نه رولا.
فرض کن.
فرض برای چی بکنم؟ بابا جون، تو اگه بخوای هنرپیشه بشی باید بتونی هر وقت لازم شد گریه کنی. اگه نمیتونی گریه کنی برو پی کارت.
چی شد که شما رفتین سمت تهیه کنندگی؟ رفتین این فیلمایی که حالا قبلا هم نام بردم، رفتین کارهای مثل ستارخان و طبیعت بیجان و زنبورک و غزل و اینها رو ساختین؟
به طور کلی ما، یعنی کسانی که دوره جدید فیلمسازی شروع کردن به فعالیت، مثلا هم سن سالای من اون دوره، بیانه با شیوه فیلمسازی، صنعت فیلمسازی به صورت سنتی که در ایران رواج داشت نداشتم. به این دلیل که اون خواستها و فیلم ها و موضوعاتی که میخواستم بسازن خب مورد پذیرش تهیه کنندگان اون دوره قرار نمیگرفت. عادت کرده بودن اونها به یه فیلم هایی رو بسازن که
بله،
کشورهای همسایه شبیهش ساخته شده باشه و موفقیت تجارتیش تضمین شده باشه. ایرادی هم نمیشد بهشون گرفت، چون سینما یه بخش خصوصی بود و سینمایی که به زبان فارسی ساخته میشد فقط مصرف داخلی داشت. بنابراین داستانهای اوریجینال و ابتکاری که جوانها و نسل تازه میخواست بیاره به سینما، خریداری از نظر تهیه کنندگی نداشت. این بود که ما یه عده دور هم جمع شدیم، یه شرکت تعاونی درست کردیم که این شرکت تعاونی بتونه کمک کنه به این جور فیلمهایی که تهیه کننده پیدا نمیکنه در بازار روز سینما. یکی از کسانی که خب تو این گروه بود من بودم، و چون من توی فیلمهای صمد پول در می آوردم خب راحت‌تر میتونستم کمک کنم. سریالای تلویزیونی میساختم، تئاتر کار میکردم، سالی یه دونه فیلم صمد میساختم برای نوروز. خب بنابراین خودم نمیتونستم اون فیلمهایی که فکر میکردم به قول شما متعلق به فرهنگ سینما و فرهنگ جامعه است در ساختنش به طور شخصی حضور داشته باشم. سعی میکردم که از نظر تهیه کننده یا سرمایه گذار یا کمک تهیه کننده باعث بشم که اون فیلم ها توسط فیلم سازای متفاوتمون ساخته بشه.
خوب پول در می آوردین از کاری که میکردین، از سینما؟ از
فقط از فیلمای صمد من میتونستم پول در بیارم. خیلی از فیلمایی که شما نام بردید اصلا مدت نمایشش خیلی کوتاه بود و اصلا حتی میتونم بگم یک دهم سرمایه‌ای که روش صرف شد به دست نیاوردم. مثلا فیلم سهتارخان که یکی از گرانترین فیلم‌های اون دوره بود، خب برخلاف انتظار ما با شکست خیلی بزرگی مواجه شد. فیلم خیلی ناکام شد و من یه بخش اول تمام اون چیزی که از جای دیگه از فیلم‌های دیگه به دست آوردم تو سهتارخان از دست دادم، دومیش هم متأسفانه توی غزل از دست دادم. ولی فرقش اینه که من سهتارخان خیلی دوست دارم و بهش می‌بالم و غزل اصلا دوست ندارم.
یار ایام خوب چیزیه، قباحت داره.
آقا شما اجازه بدیم ببینیم اصلا یارو قیاس آبادی مرد هست.
والا آقا دروغ چرا تا قبل ما خودمان به چشم خودمان که ندیدیم، اما تو قیاس آباد قوم نامرد پیدا نمیشه. حالا تو آن یکی پیدا بشه ما نمیدانیم. تمام زنهای قوم و کاشان اصفهان با بعضی زنهای تهران میمیرن برای قیاس آبادی های قوم. وقاحت هم حدی داره.
مومن مومن تا آقا چه وقاحتی؟ یه دختر معصوم ناقص عقل گرفتار بدبختی شده، یا علاوری نوکر سردار هندی یا یه آدم بیچشم روی بی همه چیز دیگه یه برای سرش آورده و حالا خودش زده به اون را.
بله اینم بخش دوم از گفتگوی ما با پرویز صیاد. گفتم که هفته پیش این گفتگو رو انجام دادیم که موضوع سینما بود اما فرصت نشد، به همین خاطر تو این هفته این رو به هر حال چند بخش کردیم و تو این هفته پخش میکنیم. توی این سریال دایجان ناپلئون هم این نقش از طلامیرزا رو که آقای پرویز صیاد بازی کرده بود، این صدایی که ازش شنیدین صدای خود آقای صیاد نبود، قطعا میدونید دوبله شده بود و با هنرمندی منوچهر اسماعیلی این کار دوبله شد. اما میخواییم بریم با هم یه مروری داشته باشیم بر بعضی از رفتارهای بدن خودمون و معناهایی که از اونا میشه به دست آورد. مثلا فکر کنین دو تا هیئت که یکیشون حتما ایرانیه سر یه مسئله خیلی خیلی مهم دارن مذاکره میکنن، مثلا سر مسائل اتمی ایران. بریم ببینیم بادی لنگویج تو این مذاکره چه نقشی میتونه داشته باشه. برو بریم. باز کردن دکمه های کت، میگن که این حرکت نشونه رسیدن به توافق تو مذاکرات و صمیمیت‌تر شدنه. یعنی هوای اتاق محل مذاکره هر چقدرم که گرم باشه عمرن کسی کتشو در بیاره. البته خب عزیزان فعلی مذاکره کننده ایران خب یه ذره خودمونی تر از این حرفان، یهو دیدی با زیر شلواری و زیر پیراهنی خواب خالی هم رفتن سر میز مذاکره. خب آخه هدف کوبیدن میخ نظام مقدس در سرزمین کفره، حالا با زیر شلواری یا با کت شلوار چه اهمیتی داره؟ بعد شما رفتی گیر دادی به دکمه های کت؟ بیخیال بابا. دست زدن به بینی، میگن این عمل تو حین مذاکرات نشون دهنده وجود شک و تردید در مذاکراته. مثلا نماینده ایران داره میگه که ما از غنی کردن اورانیوم فقط و فقط هدفمون اینه که به روستاهای دورافتاده کشورمون برق برسونی، داروهای نو ترکیب درست کنیم و این حرفا. موقعی که نماینده ایران اینا رو میگه، اعضای هیئت مقابل انقدر دماغشون رو مالیدن بندگان خدا که دیگه پوستی واسش نمونده، یعنی از شک و تردید این کارو کردن. بس میبینید که گاهی این زبان بدن یا بادی لنگویج واسه سلامتی آدم هم خطر داره. بله حالا بعضیا میگن که الان برشون سوال ایجاد شده، حالا همین آقای خود آقای خودچیفت گرمساری یا همون اوس محمود خودمون، خب پس خیلی همیشه یعنی با شک و تردید صحبت میکنه، همیشه تو شک و تردیده که همش عکسای مختلف ازش دیدیم دستش نزدیکای دماغشه. باید بگیم که خیر، هیچ شک و تردیدی در میان نیست عزیزان، دست هم نزدیکای دماغ نیست، دقیقا داخل دماغه. دلیل هم وجود اجسامی اونجاست که ایشون درست جلوی دوربین یادشون میفته که اون اجسامو در بیارن. بله اینجوری هست. اما بعد از این صحبتهایی که راجع به زبان بدن کردیم، بد نیست که باز هم یه تکونی بدیم. خانوم لطفا شما بیا وسط یه تکونی بده. بنده نمیگم حالا چه جوری، اون آقای خودش چه جوریشو خدمتتون عرض میکنن. بفرمایید.
تو بنگی چه جوری؟
آره عزیزم تو بیا با منو بیا جلو که من نواد دارم و تکون بده واسم کمرو باسنو.
اینجوری
اینجوری میخوام دل بدی، غریبه ها رو تو فر بدی با صدای من. که من سگی دیوونه اون چشاتم، تو که با نمکی یه دونه ای تکی هر جا که بری باهاتم، تو که جونمی مهربونمی میخوام با هم برقصی، تو که نفسی واسه من بسی میخوام با هم برقصی.
خبرگزاری رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
در آیین بهره برداری از فاز اول میدان تاریخی امام علی اصفهان، رئیس مجلس گفت که مجلس برای مقابله با دیکتاتوری در رأس امور است. جواب آقای احمدی نژاد داده ایشون. رئیس مجلس گفته که این سخن که در رأس امور بودن مجلس مربوط به زمانی است که نظام ایران پارلمانی بود واقعی نیست. این جمله رو آقای احمدی نژاد گفته بودن دیروز. بعد گفتن امام اگر میگفت مجلس در رأس امور است، برای این بود که در ایران دیکتاتوری ایجاد نشود. تاریخ ایران شاهان مختلفی داشت که برخی از آنان مانند شاه عباس خدماتی را نیز انجام دادند، اما امام مردم سالاری دینی را به وجود آورد چون مکتبی نو بود. زیرا تا قبل از آن دموکراسی وجود داشت، اما این مکتب امام یک مکتب جدید بود که مشکلات دموکراسی غرب در اون آن وجود ندارد و ولایت فقیه نیز جایگاهی بود که برای مقابله با دیکتاتوری و صیانت از حقوق تک تک ملت و به خصوص پابرهنه‌ها ایجاد شد. آقای برادر دکتر لاریجانی، شما که فلسفه و اینا خوندی و خیلی اهل ادیبان صحبت کردن و اینا هستی، ولی من نمیدونم داریوش گوش میدی؟ شما گوش دادی داریوش؟ داریوش میخونه آهنگ خونده بود، میگفت آخرین سنگر سکوت این پرنده مردنی نیست. عزیزم لاریجانی جان، این مردم که تا چند وقت پیش خود شما همطوری زرت و زرت محکومشون میکردی و میگفتی اینا مشتی جنایتکار اختشاشگر بیشتر نیستن و اینا، یادت شعارشون چی بود؟ یادتونه؟ شما یادت هست؟ میگفتن مرگ بر دیکتاتور؟ همین تو خیابونا میگفتن، تو دانشگاه میگفتن، شبا میگفتن. بله، مردم اون موقع میگفتن مرگ بر دیکتاتور. به همین آقا که الان اشکتونو در آورده، همین آقایی که الان جوابشو دادی. جالبه که هنوز یک سال نگذشته از اون روزا، شما خودت برگشتی حرف همون مردمو داری تکرار میکنی. بله واقعا که مردم از همه جلوترن آیه لاریجانی. بله سایت بی بی سی نوشت رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا مبنی بر قدرت گرفتن نظامی ها در ایران گفته که خانم کلینتون قبل از اظهار نظر درباره هر موضوعی ابتدا مطالعه کند. خیلی بامزه است واقعا. اوس محمود ما بلند شده رفته توی کشور دیگه که خیلی هم کشور بد و اخیه و ما هی پرچمش رو تو خیابونامون آتیش میزنیم، بعد در اوج اعتماد به نفس برمیگرده خیلی راحت متلک بار وزیر امور خارجی اون مملکت استکباری میکنه، به هیچ جایی هم بر نمیخوره. خیلی باحاله ها. تو مملکتی که رسانه های دولتی ایران میگن صبح تا شب توش مردم دارن همدیگر رو میکشن، بعد پلیسش همش در حال ضرب و شتم سیاه‌پوستا است، بعد میزان آزادی های فردی توش در مقابل ایران اصلا سوسکی بیش نیست، این اوستای ما این حرفا رو میزنه هیچ کس هم نمیگه بالای چشت پرانتزه. اون پرانتز خودمون، نه ابرو نیزون، اون پرانتزه. بعد استدلال رو حال میکنی؟ 85% تو انتخابات شرکت کردن، پس مملکت دست نظامی ها نیست. خیلی تکوندنده است این استدلال ها واقعا. خب خوشگل من، خودت بشین حساب کتاب بکن ببین از 85% چند درصدش اصلا تو این انتخابات شرکت کردن که حکومت دست نظامی ها نیفته، سرداران نشن همه کاری مملکت. عزیزم شما این استدلال رو هم به کار نبری جذابی ها به اندازه کافی. پس نکن این کارا رو با قلب چاک چاک ما. قربون شکلت. معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد با بیان اینکه توقیف روزنامه آسیا تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات بوده گفت نباید قوه قضاییه به دلیل ناهماهنگی‌های پیش آمده روزنامه متخلف آسیا را قبل از بررسی حقوقی تبرئه کند. او در بیان اینکه با این وجود روزنامه میتواند منتشر شود سوال کرد، یعنی گفت از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات این روزنامه هنوز توقیف است. رفع مشکلات حقوقی به همکاری قوه قضاییه با هیئت نظارت بستگی دارد تا بتونیم حقوق عمومی را حفظ و از انتشار یک نشریه متخلف جلوگیری کنیم. رامین همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اخبار مربوط به رفتن وی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحت دارد یا خیر، با مزاح گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه. آخه چقدر واقعا ایشون شکر میفرمایند در کلام و ما رو میخندونن. من یه پیشنهاد بدم اول، و اون این که خب وقتی ما میگیم معاون مطبوعاتی، آدم خب توقع توش ایجاد میشه که یه جایی هست که از مطبوعات حمایت میکنه، بهش کمک میکنه، ازشون دلجویی میکنه، اینجور لوسبازی ها دیگه. کلن با این شدت عمل و قدرت بازویی که محمود آقا رامین ملقب به توقیف دارن، ما میگیم بهتره اسمشو بذارن معاونت مبارزه با مطبوعات، مثل مبارزه با مثلا مواد مخدر، این هم هست دیگه، مبارزه با مطبوعات، یا معاونت سرکوبگری عناصر مشکوک مطبوعاتی. خب اینجوری بهتره که. بعد واقعا این کی بوده که فکر کرده ممدلی جون به این راحتی زودی میره از معاونت سرکوبگری مطبوعات؟ یه نگاه به کارنامه درخشان و مشعشع ایشون بکنی، این همه روزنامه توقیف شده، این همه تذکرات خشمالود به مطبوعات، حالا یه نفرم داره تو مملکت کارشو تا ته درست انجام میده، شما چش نداریم ببینی؟
میخواستم بگم فقط همین ایران باستان واسه اون عزیزمون رو لطفا با اون شوخی نکنیم.
چشم شوخی نمیکنم، شوخی نداریم که.
آقا این دل ما را نشکوریش رو تو هم فرده به خورو منتظرم ها.
پخش کردیم صدا تو دیگه، منتظر بودی صدا تو بشنوی، پخش کردیم.
یه خاطره بگم، یه شب تریلی رو پاک کردم، رادیو فرزام روشن بود تو ماشین، منم خوابیدم، بعد نصف شب یه دفعه صدای شما رو شنیدم توی کلاس، به صدا حالت همهمه شده، مثل اینکه دعوا کردی با یه نفر. من فکر کردم واقعا دعوا شده، فقط صدای تو رو شناختم و یه رادیو پس فردا، بعدا فهمیدم که به صدا تبلیغ رادیو پس فرداست.
باریکالله، خوبه دیگه اینجوریه، پس خواب ما رو هم می‌بینی. خیلی مخلصی، خیلی چکری.
شما هم به دوستت گفتی؟ خیلی خوب، فکر کنم کامران ملک مطیع پشت خط باشه. کامران برو بریم.
کامران جان سلام.
دوستان فرشید عزیز و همینطور شنونده‌های خوب رادیو پس فردا.
آقا شنیدم سفر بودی، آره یا نه سفر نبود؟
آره جات خالی، ما رفتیم سان فرانسیسکو و در جشنواره فیلم های ایرانی سان فرانسیسکو.
خوش گذشت سان فرانسیسکو، چون قبلش هم داشتیم دایجان ناپلون داشتیم پخش میکردیم، یه لحظه من یاد اون افتادم، گفتم ببینم چطور بود سان فرانسیسکو.
آره من آخه اولین باری که دوربین رفتم یه پلان تو دایجان ناپلون بازی کردم.
جدی میگی؟
و
چند سالت بود؟
صحنه ای که من 12 سالم بود، تو صحنه ای که مشقاسم میاد دنبال سعید سر کلاس، معلم اون کلاس رو پدر مرحومم بازی میکرد، بله. و منم چون اون روز بودم ناصفان تقوایی معبر کرد، گفت منم بشینم. من یه پلان تو اگه اسمشو بازیگری بذاری جز سابقم حساب بکنی، اون تو یه پلان
خیلی بازی خوبه کرد. خیلی خوبه. خب بریم سراغ سان فرانسیسکوی اصلی.
آره آره سان فرانسیسکو رو من برات بگم، خلاصه خیلی هوای خوبی داشت و زندان آلکاتراز رو از اونجایی که ما محل برگزاری بود میدیدیم دیگه، حالا خدا نصیب کنه. بعد دیگه این که خیلی جشنواره خوبی بود، 33 تا فیلم دیدیم جاتون خالی که هم تولیدات جدید ایران بود و یا خارجی بودن که راجع به ایران ساخته بودن.
اگه یه بار دیگه اسم این جشنواره رو بگی، چون ممکن خیلی ها ندونن که این جشنواره چی بود و کجا بود.
فستیوال فیلم های ایرانی سان فرانسیسکو که سال سومش بود برگزار میشد. یک مراسم تقدیر هم از خانم خوروش اونجا انجام شد که به هر حال یه حال هوای خاصی داشتن. نسخه بدون سانسور و خیلی نادره شازده احتجاب تو این جشنواره پخش شد، من ندیده بودم این نسخه رو قبلا. حالا گزارش مفصل شد، یکی دو روز آینده دوستان میتونن توی سایت رادیو فردا بخونن. اما بریم سراغ باکس آفیس اگه موافق باشی.
بله حتما،
معمول هر دوشنبه.
بله حتما حتما.
سه تا فیلم اول جدول باکس آفیس آمریکا رو میگم. اولین فیلم، فیلم شهر با فروش 23 میلیون و 800 هزار دلار. دومیش ایزی ای یا ای دست یافتنی 18 میلیون و 200 هزار دلار. بعد فیلم سوم دویل یا شیطان 12 میلیون و 584 هزار دلار فروختن. البته در کل دو سه هفته است که فروش فیلم ها مثل تابستون نیست، چون میدونی که اینجا فصل مدارس الان 15 روز در بعضی از ایالت ها شروع شده، بعضی بله. لس آنجلس هم یک هفته است که شروع شده، یه خورده روی فروش فیلم ها
تاثیر
گذاشته. آره حالا اگه موافق باشی من برم چند تا خبر از ایران بگم.
آره 100% منتظریم بشنویم.
آره آقای احمدی نژاد که اومدن نیویورک و من نمیدونم چرا بی خود بی جهت آقای شمقبری معاون امور سینمایی هم با ایشون اومدن و یه جلسه‌ای داشتن با یه سری افراد رسانه‌ای و فیلمساز صحبت کردن و قرار شده از طریق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور زمینه‌های نقش‌آفرینی سینما در عرصه بین‌المللی مخصوصا در آمریکا قوی بشه. حالا فرش اینجا ممنوع شده اومدنش، خاویار همینطور پسته همینطور، حالا چجوری فیلم میخواد بیاد و نمیدونم عرصه بین المللی میره دیگه. همش من بعد ضرب المثل بگم که میگن موش تو سوراخ راه نمیدادم، سوراخ که خدا رو میگرفت. بعدم نیستش تو این برنامه ما یه سری ضرب المثل یاد دوستان میگیم. بریم سراغ دنیای موسیقی. آقای افتخاری که یادتونه همین ماجرای آقای افتخاری که چند
آره آره.
پیش بود و آقای احمدی نژاد بوسیده بودن و
بله بله.
بوسیده بودن و خلاصه خیلی ماچمالی بوده ماجرا. یک سرودی خوندن جدیدن به اسم سرود شهیدان، سابق از حافظ و سعدی و اینها میخوندن، اما این شعر، این آهنگ جدیدشون، شاعرشون خیلی برای اولین بار بود من میشنیدم و خیلی متعجب شدم. شعر آهنگ رو آقای عبدالله جاسپی رئیس عجب. دانشگاه آزاد گفتن
عجب.
و من نمیدونم که این مسئولین قبلا بروز نمیدادن
این هنراشون.
آره هنرها تک تک توتوق میزنه میاد بیرون.
کامران جان بعد هم شعر هم آهنگ؟
نه آهنگشو نه
آهنگش
رو نگفتن. آره نمیدونم کی ساخته، شاید خود آقای افتخاری، ولی شعر آقای عبدالله جاسپی گفتن.
بسیار عالی.
شاید بعد از اینکه ماجرای دانشگاه آزاد پیش اومده شاید قریه شعریشون زده بالا، من نمیدونم. به هر حال ما قضاوت نمی‌کنیم، حالا آهنگ رو بعداً با هم دیگه گوش می‌کنیم. اما باقی مسعود کیمیایی در سایت‌های طرفدار دولت دهم خیلی حمله شده، گفتن ایشون اومده در یک برنامه تلویزیون از آقای بهروز وثوقی صحبت کرده و گفته او یکی از با استعدادترین بازیگران ایرانی بوده.
عجب.
و گفتن که آقای کیمیایی شما اصلا به چه عقلی اسم بهروز وثوقی رو توی تلویزیون بردی؟ چه استعدادیه که در راه اطلاع وطن کار نمی‌کنه؟ و برها خیلی با کیمیایی توفیدن که نباید میگفتی.
چرا مثلا بهروز وثوقی زیر سایه ولایت فقیه نیست و مثلا تو این مایه ها
نیست و یا مثلا نرفته توی اون مراسم شرکت
مراسم
نیومده ایران و نرفته توی اون مراسم شرکت بکنه. خلاصه حالا امیدواریم که با وثوقی تماس بگیریم ببینیم چی.
بسیار خب.
یه خبرم بدم که نه یه خبر خیلی کوتاه بدم، خیلی مهمه. نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، ما به هر حال خودمون خوشحالیم که این اتفاق اینجا افتاده و متاسفیم برای هنر ایران که آقای بهرام بیگزاد ایران رو ترک کردن و ساکن آمریکا شدن. من توی سان فرانسیسکو که بودم شنیدم که آقای بیضایی و خانومشون خانم مجده شمسایی به سانفرانسیسکو اومدن و دعوت شدن برای تدریس در دانشگاه استنفورد.
و دیگه قرار بمونن، یعنی مطمئنی که میمونن؟
تا جایی که من میدونم قراره دیگه بمونن و همینجا تدریس بکنن و زندگی بکنن.
بسیار ممنون، متشکر از کامران ملک مطیعی عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا چهارشنبه.
تا چهارشنبه، خدا نگهدار.
تور یک روزه بازدید از مناطق فتنه خیز و مشاهده بقایای فتنه. امکانات تور: ملاقات با مأموران مظلوم و حیوانکی آسیب دیده در جریان فتنه، راهپیمایی بر روی عکس‌های سران فتنه و فتنه‌گران، نوشیدن ساندیس شهادت، مؤسسه تفریحی انقلابی راهیان دور. ورود دوست و همکار عزیز برادر دکتر محمود احمدی نژاد را به خاک پاک آمریکا تبریک گفته، از این همفکر و همکیش عزیز خواهشمندم جهت نصیحت این جانب حتما به کلیسای محقر ما تشریف بیاورند. کشیش مظلوم دکتر سید تری جنزیزاد.
اما یکی دیگه از مصادیق این بادی لنگویج یا زبان بدن، توی اون سمیناره که گفتم اومدن سران نشستن راجع به مثلا مسئله اتمی صحبت میکنن، ضرب گرفتن روی میزه. یا مثلا زدن پیاپی پاشنه پا به زمین یا تای خودکار رو میز، اینا نشون دهنده اینه که هیئت مقابل به شدت از حرفای شما کسل و بیروح شده و اصولا شما خسته کننده این با اون حرفاتون. مثلا فکر کن آقای لاریجانی تو هیئت داره درباره کیفیت بالای حقوق بشر تو ایران صحبت میکنه و اینکه الان آزادی تو مملکت داره قلب قلب میجوشه و احتمالاً در زمینه دموکراسی و تحمل نظر مخالفین به خودکفایی رسیدیم و چه بسا مثل بنزین چند وقت دیگه اصلا صادرکننده دموکراسی بشیم به کل به دنیا. من فکر میکنم در حین این صحبت ها هیئت مقابل چنان ضربی رو میز مذاکره میگیرن که هر کی از پشت در اتاق این صدا رو بشنوه فکر میکنه کلاس آموزش تنبک استاد حسین تهرانیه. انداختن پا روی پای دیگه، میگن این رفتار نشون دهنده رفتن از یه مرحله مذاکره به مرحله بعدیه و اصولا نشون میده اوضاع خیلی روبرا نیست، به خصوص اگه طرفین مذاکره دستشون رو به صورت زبدری بذارن زیر بغلشون، یعنی همون دست به سینه خودمون، که اصلا اوضاع رسما خیته. مثلا فکر کنید نماینده هیئت مقابل داره درباره نگرانی عمیق نسبت به برنامه‌های ایران میگه، شاکی از این که بابا شما هم میگین صلح‌آمیز صلح‌آمیزه، بعد هم شاهد از غیب میرسه که همچین خبرایی هم نیست و هر موقع بتونید یه شیطونیایی هم میکنین. هیئت ایرانی هم از اون اول حرفای این طرف پاهاشون انداختن رو پاهاشون، هی فشار میدن هی فشار میدن، دست به سینه میشن همگی که یعنی بشین بابا حال نداری، بحثو عوض کن، یه خاطره چیزی تعریف کن، حال کنیم دوره. اما تو فیسبوک فرشید سام ماندا یا ماندانا، امیر فریاد خاموش، امیر حسین ایرانی، میم پاک و نسیم هم هستند. میخواستم باز کامنتاتون رو بخونم فرصت نشد. ها حاج آقا منبرانه بفرمایید. منبرانه سلامون علیکم، سلامون علیکم. به واقع که چه بحث شیرین است امشب و وقت مباحث به این پرمحتوای و داغ مطرحه، انگار که اندل مؤمنین رو زدن توی شارژ. همین باعث میشه امشب ما اینجا اصلا منبر رو با آتش بکشیم، چون ما خودتون میدونید ما چیزی که بحثی که راجع به بدن و اینها باشه تسلط خاصی رو این مسائل مربوط به بدن داریم، به هر حال خودتون میدونید. اما در باب بادی لانگر هانس یا همین که لانگولو، بله همین که برادر منافع میگفت، خیلی مسائل مهم مطرحه، به خصوص در رابطه بین زوج و زوجه. خیلی با دقت بشه. یه بار مؤمنی اومد خدمت ما، گفت که حاج آقا ما یک مشکل اساسی داریم و آن اینه که همسر عزیز ما از وقتی که در دانشگاه قبول شده در محافل زاله دانشجوی رفت آمد میکنه، وقتی میخواد به ما بگه ایول و دمت گرم هی انگشت شستشو نشون ما میده. هرچی ما میگیم این کار بد ناشایسته، خصوصا برای یک مؤمنه محصله سابقا معجبه، زیر بار نمیره. میگه این انگشت شستی که ما به شما نشون میدیم اونی که شما فکر میکنه نیست، یه چیزی تو مایه های قدس از سر رو همون دمت گرم خودمونه. ما چه کار کنیم حاج آقا؟ ما فرمودیم که عزیزم حق با ایشونه، مؤمن باید به غیر از زبان شیرین عربی که ما الان داریم با اون زبان صحبت میکنیم، یکی دو زبان خارجی دیگه مثلا زبان بدن هم یاد بگیره، ولی جلو این جک و جوانها کم میاره، ضایع میشه. اما یک خاطره داریم راجع به زبان بدن که عرض بزرگتون که این خاطره رو میگیم. چند وقت پیش یک گربه ملعونه بود در منزل ما ساکن شده بود، به نحوی که هرچه ما با لگد ایشون رو میزدیم از بیت ما بیرون نمیرفت. بعد از چند روز این با عیال مربوطه ما به شدت رابطه برقرار کرد. این دو نفر یک جوری با هم اخت شده بودن که همه حرکاتشون با هم هماهنگ بود و کوچکترین حرکتی که عیال جان میکرد گربه رو هوا منظورش میگرفت انجام میداد. چند باری هم در دعواها عیال این گربه ملعون رو به ما سرکوفت زد و آیکیو درک زبان بدن ایشون رو به رخ ما کشید، به ما برخورد و ما به هر حال میدونید به هر حال اندل مؤمنینه که همه عالم مسخ جمالات و کمالاتش باشن و در خانه شما رو گربه هم حساب نکنن، خب خیلی بده. ما رفتیم این گربه رو یه جورای سربنیس کنیم، انداختیم تو صندوق عقب گربه رو و 17 بار مسیرهای مختلف رو رفتیم، گربه رو انداختیم رفت. آخرش که خواستیم برگردیم دیدیم راهو گم کردیم، زنگ زدیم عیال مربوطه. عیال مربوطه گفتش که بله اتفاقا این گربه اینجاست، داریم راجبه شما باش صحبت میکنیم. و ما هم دیگه گفتیم که اون گربه شیطانی رو لطفاً وردار بیار، میدونه ما کجاییم، یه آژانس بگیر بیا دنبال ما. در هر صورت مؤمنین رو سفارش میکنیم به رفتن به کلاس زبان بدن. فرمایشم تمام و سلام علیکم. و آرنج تو صورت مؤمنی که وقتی زبان بدن ما میگه گرسنه ایم ساکت بنشینه و قیام نکنه. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 10 شب.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خار کتنب بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم، و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، بوشهر بادش از اندلیبان، بوشهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در دست بیوان.